أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، ربي هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلاما على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. جريان إبراهيم سلام الله عليه بعد از حضرت نوح سلام الله علیه به عنوان اجرایی شدن اون اصول ذکر شده است، یعنی قرآن کریم بعد از اینکه اون اصول اساسی اعتقادی رو ذکر میکنند نمونهای اجرایش هم که قصص انبیاء علیه السلام است ذکر میکنند. وجود مبارک ابراهیم را به عنوان از جاء ربه به قلب سلیم که سرفصل این قصه است معرفی کرد. لذا وجود مبارک نوح را با وسیله نجات داد که اون کشتی است. ابراهیم سلام الله علیه را بدون وسیله نجات داد که فرمود یا نارو کنی بردن و سلاما. اینطور نبود که وجود مبارک نوح تو آب باشد و خدا او را تو آب حفظ بکند، ولی وجود مبارک ابراهیم تو آتش بود و ذات اقدس اله او رو تو آتش حفظ کرد. این خاصیت قلب سلیم است. حفظ بی وسیله غیر از حفظ با وسیله است. مطلب دیگر آن که وجود مبارک بالاخره ممکن بود اونا تو کشتی باشن، خود وجود مبارک نوح بی کشتی محفوظ بمونه. این راه داشت. مطلب دیگران که وجود مبارک ابراهیم سلام الله علیه چون جا به قلب سلیم، هر جا مأموریت الهی هست امتثال میکند. نظیر اونچه دستور مبارک هود یا سایر سور از مهمانهای حضرت ابراهیم که سخن به میان میآید کاملا استقبال کرد، حرفای اونا را شنید و برابر حرفای اونا عمل کرد. اما اونجا که فرشتگان ولو فرشتگان حامل عرش پیشنهاد میدهند وجود مبارک ابراهیم نمیپذیرد، چون قلبش سالما لله است. اگر در جریان آتش سوزی جبرئیل سلام الله علیه پیشنهاد داد به حضرت قبول نکرد، نه یعنی جبرئیل وحی آورد معاذ الله و حضرت قبول نکرده باشد، بلکه اعلام آمادگی کرد فرمود من محتاجم اما به تو نه. اون چرا که عطار به مانند عطار نقل میکنن در جریان قبض روح، اگر این تاریخ درست باشد معناش این نیست که عزرائیل سلام الله علیه مأمور بود برای قبض روح و وجود مبارک ابراهیم این کار را نکرد، بلکه پیشنهاد دادن گفتن اگر حاضر باشید ما روح شریف شما را قبض بکنیم، فرمود نه. اگر در جریان نفی کردن خواسته عزرائیل سلام الله علیه عند الموت یا خواسته جبرئیل سلام الله علیه عند قولهم که گفت حرقوه و انصر آلهتکم، اونا در حد پیشنهاد بود نه در حد دستور وحی الهی. مطلع بعدی آن است که این باید ثابت بشه از نظر تاریخی که جریان ساخت و ساز کعبه قبل از جریان ذبح فرزند بود یا بعد از جریان. اگر قبل از جریان بود ممکن بود که مسئله سعی صفا و مروه اینها مطرح بشه، اما اگر بعد از جریان ذبح و آزمون الهی بود اونجا دیگه صفا و مروه و سعی و قربانی و اینها هنوز طرح نشده بود، چون کعبه نبود، مناسک نبود. بل پیشنهاد دادن که ندارد در کمک فرمان، چون همیشه ما مأموریم که آماده باشیم برای انبیا خدمت بکنیم، این یه پیشنهاد دادن هست دیگر. یه وقت هست که امر میکن، دستور از طرف خدای سبحان است، خب او حتما امتثال میشود. نه کل ما یعملون فهو امرهی، اگر امر بکنن عمل میکنن، نه اینکه هر کاری که میکنن به عمل اونهاست. اونا مباهاتی دارن، یعنی پیشنهادهایی دارن طبق قواعد مطلقه. مطلب بعدی آن است که اگر این سعی که در تفسیر کنز دقایق و بعضی از تفسیرات انسنخی این سعی را همون سعی صفا و مروه دانستن، اگر منظور سعی صفا و مروه باشد که در این گونه از تفسیرها آمده است، باید عبرت روایتش معتبر باشه. ثانیاً قرآن کریم از جریان صفا و مروه هرگز به سعی یاد نکرده است. کلمه سعی که در احکام فقهی ماست در قرآن به عنوان سعی صفا و مروه نیامده. اونجا آمده که ان الصفا والمروه این هم انشاءالله هست، اگر کسی حج البیت او اعتمر فلا جلاه علیه یتوف بینه ما، از اونجا به عنوان طواف یاد کرده است. و اگر چنونچه با ثابت بشود که این جریان بعد از ساختن ابراه کعبه است، به مانند اون در سوره مبارکه بقره از ساختن کعبه به وسیله ابراهیم و اسماعیل سلام الله علیهما سخنی به میان آمده. از آیه 124 به بعد سوره مبارکه بقره راجب ساخت و ساز کعبه است. و از جعلنا البیت مثابتا للناس و امنا و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا و عهدنا الی ابراهیم و اسماعیل طهرا بیتی للطائفین و العاکفین و رکع السجود. تا به آیه 127 میرسد که از یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل ربنا تقبل منا. چون کارگران معمولا زیر لب یه زمزمه ای دارن برای رفع خستگی، وجود مبارک ابراهیم و اسماعیل سلام الله علیهما هنگام ساخت و ساز کعبه، وقتی این مصالح ساختمانی می آوردن، سنگ می آوردن، گل می آوردن برای رفع خستگی، تکی این کارها رو که بخواستن انجام بدن میفتن ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا. این فعل مضارع نشانه اون استمرار است. و از یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا. این بار ربنا تقبل منا دوتا پیغمبر این پایه ها بالا آمده. باید ثابت بشود که این قصه ساخت و ساز کعبه قبل از جریان اون امر به ذبح، و از طرفی هم اینا که به صفا و مروه رسیدن اگر مال عمره مفرده بود، عمره مفرده که مسئله قربانی ندارد، اگر حج بود که صفا و مروه بعد از مسئله ذبح و منا و قربانی در مناست، چون حاجی در ترویه احرام میبنده و به طرف عرفات حرکت میکنه، روز عرفات رو در عرفه است، شب رو در مشعر است، صبح رو در مناست، اونجا ذبح و حلق و تقصیر انجام میشه، بعد برمیگرده مکه و طواف است و نماز طواف است و سعی به صفا و مروه. این سعی کدوم سعی بود که قربانی رو به همراه داشت؟ سعی عمره که قربانی ندارد و سعی حج هم که بعد از قربانی است. علی حال این فلم ما بلغ معه سعی که دی از فزرا محسرا منا کردن، یعنی به زمان رشد و بلوغ رسید که میتونه کاری انجام بده. اگر هم روایت معتبری باشد که دلالت میکند به این که در مسعا وجود مبارک ابراهیم سلام الله علیه این حالت به او دست داد، خب نعم المطلوب. مطلب بعدی آن است که در جریان زب که قبلا بعض اهل معرفت گفتیم اینها یک نقدی و سخنی دارن که اون سخنشون قابل نقد است، اون این است که اونا فکر میکردن که وجود مبارک است ابراهیم رؤیا که در حضرت خیال هست باید تعبیر میکرد، نظیر رؤیای حضرت یوسف که باید که تعبیر شد، اینه با تعبیر میکرد. ایشون انی عرف المنام انی از بهک بود، اون چرا که ایشون دیدن این است، باید عبور میکردن از ذبح ولد به ذبح کبش، ولی عبور نکردن، تعبیر نکردن، اون چرا که دیدن گفتن، در حالی که باید تعبیر میکردن و کبش رو باید ذبح میکردن. این سخن اشاره شد که ناتمام است، برای اینکه معصوم سلام الله علیه عالم است که کجا باید تعبیر بکنه کجا نباید تعبیر بکنه به مانند آن. بر فرض اگر این کار تعبیر میخواست، این رویا تعبیر میخواست و جریان کبش مرعی بود و ایشون تعبیر نکرد، خب کبش دیگه واقعیت داشت، دیگه فدا نمیشه. که این که فرمود به فدیناه و به ذبح عظیم، معلوم میشود که اونی که دیده چیزی دیگری بود و این گوسفند فدای اون شد، وگرنه اگر این اصل بود و همین را میدید این دیگه فدا در کار نبود. میمونه مسئله فدا بنابر جریان معروف بین اهل تفسیر که وجود مبارک ابراهیم سلام الله علیه در عالم رؤیا دید که فرزندشون دارن ذبح بکنن. این صدق تر رؤیا یعنی چی و اون فدا یعنی چی؟ در جریان صدق تر رؤیا نشون میده به این که اون چرا که شما در عالم رؤیا دیدی همون را عمل کردی. شما که نظیر وجود مبارک یوسف از فعل ماضی سخن نگفتی، نگفتی اینی رأیت و انی ذبحت و که گفتی اینی عرف المنام انی اذبحک، همین حالت اتفاق افتاد. هم در عالم رؤیا دیدید که بچه رو خوابوندید، کارت کشیدید تا ذبح بکنید، اون چرا که در عالم رؤیا دیدید همون واقع شد دیگر. شما که ذبح کردن را خواب ندیدید که به صد فعل ماضی که انی رأیت فی المنام انی ذبحت که، این که نبود. انی اری فی المنام انی اذبحک، همین هم واقع شده. و شما هم که نمیدانستین علم غیب است، درست پیغمبر میدونه اما به تعلیم الهی میدونه. این که ذات اقدس اله به پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود ما کند تدریم الکتاب ولا ایمان، تو نمیدونستی کتاب یعنی چی، تو نمیدونستی ایمان یعنی چی، و علمک ما لم تکن تعلم، همین است دیگر. اونی که عالم غیب است به ذات اقدس اله است، به تعلیم الهی هر وقت چیزی به وسیله وحی به پیامبر آگاهی بخشید میداند، اگر نه حضرت صبر میکند تا از طرف خدای سبحان دستور تعلیمی برسد. اینجا هم همین تو بود جریان هست ابراهیم، اینا که ذاتن عالم غیب به غیب نیستن، خدای سبحان با تعلیم بکند، تا اینجا اینا دیدن که دارن ذبح میکنن، همین هم واقع شده. منتها مشکل این است که اگر این نسخ باشد، این نسخ قبل از عمل هست و نسخ قبل از عمل رو که میگن جایز نیست. تو تفسیر کنز به مانندیان آمده است که این از سنخ بداست، یعنی ذات اقدس اله قصدش این بود که ذبحی واقع بشود ولی بدا حاصل شده است و ذبحی واقع نشده. البته بدا ممکن هست، منتها همونطوری که نسخ تخصیص از ما نیست واقعا، نه نسخ حقیقی، بدا هم یک دستور از ما نیست، نه بدا و ظهور بعد الخفا حقیقتا. بیان ذالک این است که در قانون گذاری های بشری و عادی نسخ ممکن است یعنی یه عده یه قانون رو جعل میکنن وضع میکنن، بعضی مدتی که اجرا میشه معلوم میشه این قانون کافی نیست، این رو با یه تفسیری با یه ماده اصلاح میکنن یا کلا نسخ میکنن. این نسخ در قوانین بشری هست. اما درباره ذات اقدس الان نسخ یعنی چی؟ نسخ شرایع بازگشتش به تخصیص ازمانی است، منتها ما نمیدونیم. یه عامی است، یه مطلقی است که ذات اقدس اله میدونه که زمان و زمینش کیه. بعض اون مدت هم فرمود دورانش تمام شد، تاریخ مصرفش گذشت. ما خیال میکنیم این عموم و اون اطلاق همچنان هست، در حالی که ذات اقدس اله می داند که در فرون مقطع تاریخی این حکم منقطع می شود. نسخ در احکام الهی بازگشتش به تخصیص ازمانی و امکن است. بدا هم این چنین است، پیش ما ظهور بعد الخفا یا خفای بعد الظهور است، ولی عند الله ظاهرا واقعا اظهار بعد الاخفا و اخفای بعد الاظهار است. چیزی را ذات اقدس الله قبلا اخفا کرده بود الان اظهار میکند، نه اینکه بدا لهو یعنی ظهر لهو بعد انکان خفی علیه. چیزی بر ذات اقدس الهی که بکلش این علیم است مخفی نیست. پس بنابراین بدا به معنای ظهور بعد از خفا برای ذات اقدس الله معنا ندارد، اظهار بعد الاخفا بله ممکن است. اگر در تفسیر کنز به مانند آن روایتی هست که آمده این از سنخ بداست، بدا درباره ذات اقدس اله به اظهار بعد الاخفا برمیگردد، و اگر سخن از نسخ در بعضی از تعبیرات آمده است اون به تخصیص ازمانی برمیگردد، زیرا خدای سبحان که به کل شیء علیم است می دانست که فرون تا قانون تا فرون تاریخ کاربرد دارد، از این بعد کاربرد ندارد. قضای حتمی داریم که ذات اقدس اله مشخص کرد. مثلا در بعضی از موارد دارد که هو الذی قضا اجلا و اجلا مسمن عنده، معلوم شد دو نحو اجل هست. این تو اول سوره مبارکه انعام گذشت، فرمود خدا یه اجل مغزی داره یه اجل مسمى. اون اجل مغزی قابل تغییر و تبدیل هست، یعنی در حد مقتضی سبب تام نیست. که این شخص اگر رعایت صدقه و صله رحم و این گونه از امور معنوی را در نظر داشته باشد یک، اگر مسائل بهداشتی را در نظر داشته باشد دو، به فلان مقطع عمر میرسد سه، این در حد قضا عجلن هست. اما ابهام در عالم نیست یک، ابهام نزد خدای سبحان که به کل شیء علیم است نیست این دو، ولی خدا میداند این شخص با حسن اختیار خود این راه صدقه و صله رحم و امثال ذالک را طی میکند از یک سو، راه بهداشت را میپیماید از سوی دیگر، در فرون وقت به عمر طولانی میرسد سه، میداند که اجل مسمى چه. یا شخص دیگر به سوی اختیار خودش اون امور پربرکت را قصد میکند، این امور بهداشتی رعایت نمیکند، به اون عمر مغزی نمیرسد، زودتر رخت بر میبندد، ایرم میدوند. نه در نظام ابهام است، نه اندالله ابهام است، نه عجل مغزی بودن یک و عجل مسمى بودن دو، که دوتا عجل هست با تعین واقعی یا تعین اندالله سازگار است. این سه اندالله مشخص است که کی در چه زمانی میمیره، در نظام هستی جا برای ابهام نیست. اما یه قانون دو طرفه ذات اقدس اله جعل کرده و انسان را مختار کرده، اما انسان با حسن اختیار خود کدوم راه را می رود عند الله معلومه، با سوی اختیار خود کدوم بی راه را طی می کند عند الله معلومه. در جریان بدا این چنینه، در جریان نسخ این چنینه. عمده توجیه کردن مسئله فداست، که اگر فدا به لحاظ این باشد که یک کار قطعی بود ما برای او فدا فرستادیم، اینجا چیز قطعی نبود که حضرت اسماعیل ذبح بشه. اما اگر صورت قضیه باشد که می رفت ذبح بشه، برای همین عنوان فدا صادق است، لذا انی عراف المنام انی از بحق صادق است، به همین معنا، در همین معنا که انی عراف المنام انی از بحق صادق است، فدا هم صادق است. اما جریان فدای ناها به ذبح عظیم که معاذ الله بگیم جریان سید شهدا سلام الله علیه فدای اسماعیل شد، معاذ الله، او مقامش کجای؟ مقامش کجا؟ هرگز ذبح عظیم فدای، یعنی ذبح برای سید شهدا، فدای کس دیگه نخواهد بود. خب پس بنابراین اگر بدا باشه، معنیش اظهار بعد الاخفاس، نه ظهور بعد الخفا. اگر نسخ باشه، به تخصیص ازمانی و امکنی و مانند اون برمیگرده. و اگر چون چه اون حرف بعض اهل معرفت که بگفتن وجود مبارک ابراهیم میبایست مثلا تعبیر میکرد و تعبیر نکرد، اگر اون حرف درست باشد که درست نیست، با فدا سازگار نیست. بنابراین اون چرا که وجود مبارک است ابراهیم دید همین بود که انی ارا فی المنام انی از باک، و همین هم واقع شده. بله خب، نه دیروز بحث شد به این که اگر امر خدای سبحان ما خلاف بکنیم قوی هست، ما درباره مال خودمون حق نداریم که بیراها کسی بیاد از ما بگیره، اما در امانت ها چطور؟ ما فکر میکنیم بسیاری از ماها اسلامی حرف میزنیم و قارونی فکر میکنیم، ما خیال میکنیم خدا معاذ الله هم مثل یکی از افراد دیگه است. خب کسی حق نداره در مال ما و جان ما بدون اذن ما تصرف بکنه، این درسته، برای اینکه ما مالک جانیم، ما مالک مالیم، الله مسلطون علی امواله، این نسبت به قانون است که خدا جعل کرده، عقل پذیرفته نسبت. اما نسبت به ذات اقدس الله ما واقع مالکیم یا امینیم. اینکه خدا می فرماد شما به خودتون ظلم نکنید یعنی چی؟ معلوم شد که ما مال اوییم. ما ظلمه الله ولکن انفسه هم یظلمون، همون دینا به خودشون ظلم کردن. ظلم ده یه مرحله است که تو کتاب های عقلی میگن اتحاد عاقل و معقول درست، اتحاد عالی و معلوم درست، اما اتحاد ظالم و مظلوم که درست نیست. ما به خودمون ظلم کردیم یعنی چی؟ یعنی ما امین کار خدایی، مال اوست. به ما گفت جهاد برید، بگیم چشم. بگید فدا بشید، بگیم چشم. اگر کسی اسلامی حرف بزنه و قارونی فکر بکنه، بگه من خودم چندین سال زحمت کشیدم مالکم، ولی اون مشکل جدی داره. ما در برابر دیگران ولی مالک، کسی حق ندارد که در جان ما، در مال ما تصرف بکند، چون که ما حق نداریم در جان کسی، مال کسی تصرف بکنیم. اما ذات اقدس اله حق ندارد در جان ما، در مال ما تصرف بکند. آخه او مال اوست، عطایای اوست. لذا فرمود در مسائل خمس یا زکات یا مسلم مالی، در امور کسبی به اقتصاد، فرمون رجال نصیب و مکتسب و بر نسای نصیب و مکتسب، هر کسی کسب شد مال اوست دیگر. اما درباره انفاق الهی فرمود و آتوهم من مال الله الذی آتاکم، این مال اوست، مال شما نیست. ما اگر واقعا باور کردیم که موحدیم، باور بکنیم که امینیم، خب امین صاحب مال گفت بدیم، گفت بیم چشم دیگر. در برابر خدا اگر کسی بگوید من نمیدهم، این قبیح است. قتل نفس، خب این همه انتحارها، این همه که رفتن عزیزان ما تو مین شربت شهادت نوشیدن، مثل گردان عاشورای آذربایجان شرقی، اینا همین بودن دیگه، این امین بودن. دستور اسلامی این است که شما برید این مینا رو خونسا بکنید، اینا با استقبال رفتن، این امانت رو ادا کردن، این خودکشی نیست، این انتحار محرم نیست. اگه کسی خودکشی کرد، معصیت کرد، یک وصایایی که بعد از اقدام انجام میدهد یک تکه کاغذ پاره است، بی ارزش، با اینکه این همه اصرار قرآن کریم بر وصیت است. اگه کسی قرص های خورده که مهلک است، قرص های سمی خورده، بعد از اینکه این قرص ها رو خورده شروع کرده به نوشتن وصیت‌نامه و تک کاغذ پاره‌ای بیش نیست. یه همچه کسی وصیتی او هم ارزش ندارد. اگر کسی باور کرده که جان ما و مال ما مال خداست، خب میگد او دستور داد و من هم تسلیم میکنم. بنابراین نسبت به دیگری کسی حق ندارد. لذا وجود مبارک است ابراهیم با پسرش مشورت کرد، فنظر مازاترا. مطلب بعدی آن است که اونجا که قصه ذبح و قربانی و امثال مزارک مطرح است، مسئله صبر و حلم رو طرح میکند. غلام حلیم است، ستجدون انشاءالله من الصابرین. اما اون چی که وجود مبارک ابراهیم مسئلت کرد، گفت که حبلی من الصالحین، خدای سبحانم در بخش های دیگری که نام مبارک اسماعیل این برد فهمود انهو من الصالحین، او از ما صالح خواست ما هم صالح دادیم، او که از ما حلیم نخواست که ما به او حلیم دادیم، او از ما که صابر نخواست که به او صابر دادیم، برای که ما میدونیم یه آزمون سنگینی در پیش است. این گفت رب حبلی من لدن که جریان فرزند خواهیش در همین سوره مبارکه صافات عرض رب حبلی من الصالحین، در سوره مبارکه انبیا و مانند آن درباره حضرت ابراهیم دارد که این جزء صابرین است، در بخش از صبر دارد این جزء صالحین است. آیه 85 سوره مبارکه انبیا این است و اسماعیل و ادریس و ذلکفل کل من الصابرین و ادخلناهم فی رحمتنا انهم من الصالحین. اما اینجا که جریان ذبح و آزمون مطرح است، سخن از حلم و صبر است. او از خدای سبحان فرزند صالح خواست، خدا هم داد. در این چی که در سوره مبارکه انبیا آیه 86 فرمود انها من الصالحین، ما اسماعیل جز صالحین است. اما اینجا که قصه ذبح مطرح است، اینجا صالح بودن بی اثر نیست، اما نقش کلیدی و سهم کلیدی مال صبر و حلم است. بشرناه و بغلام حلیم، این حلیم را که درباره اسحاق ذکر نکرده که، برای اینکه او مورد امتحان قرار نگرفت. بنابراین این اون چه که در این بخش ها آمده، اگر بدا باشد راه حل دارد، اگر نصب باشد راه حل دارد. اون چه که بعضی اهل معرفت گفتن واقعا تام نیست. نه، مأمور بود، کلش مأموریتش همین بود دیگر. گفت اینی ارا فی المنامه انی از بهاک، همینم عمل کرد. نگفت از به ولدک، که اون چه که در عالم رؤیا دید مأمور بود همون را انجام بدد. این رو هیچ که نمیدونه امتحان است مگه عالم به غیب که خدای سبحان است. بعد وقتی فهمید صدقتر رویا، از جنب بعد وجود مبارک ابراهیم فهمید این آزمون الهی بود. اینا به تعلیم الهی عالم می شوند. فرمود لا تحرک بهی لسانه که تعجل به، یا علمک ما لم تکو تعلم، ما کنت تدریم الکتاب ولل ایمان. اینا همه آیاتی نشون می داد که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم که عالم غیب است، به تعلیم الهی عالم غیب است، نه به ذات مثل خدای سبحان. همه انبیا همینطورن. بعد وجود مبارک ابراهیم فرمود محمود مأموریتش همین بود دیگه، امتحان. برای اینا فرق نمی کند، امتحان باشه حاضرن. مگر جریان آتش سوزی هم امتحان بود؟ ضعف وارد شد دیگه. گفتن هر رقوه و بند سر آلهت کن. گفت چشم. اینطور نبود که حالا بدونن که یک اخوی کار سابقه نداشت که ما بگیم بعد. یا خود هست ابراهیم بفرماد به این که خب خدای سبحان دستور میدن یا نارو کنی بردن و سلامه، که سابقه هم که نداشت. چه عمل بشه چه عمل نشه، چه مقدمه باشه چه ذل مقدمه، در هر حال برای کسی که جا ربه و به قلب سلیم یکسان است. گفتن هر رقوه و انصر آلهتکم، او هم گفت چشم. اینجا اینی عراف المنامه انی از به، گفت چشم. حالا منتها اینجا امتحان در آمده، اونجا واقع بود. قرض این است که اگه کسی واقع به قلب سلیم بیاید، تسلیم محض است. محبوبی جز اون نیست، معبودی هم جز اون نیست، مطلوبی هم جز اون نیست. چیزی را نمیخواد مگر محبوب خودش، و خود را باور کرده که یک قدم وقتی روی این دنیا بگذارد، قدم بعدی حیات ابد هست. این نگران چیزی نیست، چیزی را از دست نمیده. ولو آدم بدونه که فعلا کشته میشه، مثل جریان سید شهدا، خیلی ها بگن آخه همه عقلا گفتن به اینکه کجا میری، عراق شلوغه، یمن شلوغه، کجا میری با زن و بچه. همه عقلا و خردمندان بنی هاشم و غیر بنی هاشم گفتن این کار شما کاری نیست که توجیه داشته باشد، برای اینکه کشدار بیرحمانی اونا که هست. شما بازن حالا برفرد میری زن و بچه برای چی میبری؟ این فرمایش که فرمودلو لم یکن فی دنیا ملجعن ولا مأوا لما با، فرمود در تمام کره زمین جایی برای من نباشد، من حاضر نیستم بیعت کنم. این حرف کیه؟ این حرف کسیست که میگه این جان آریه است و امانت است، به صاحب من دستور داد من باید اطاعت کنم. ان الله شان یراک سبایا. خب اگر باور کردیم که جان ما چه اونجا که جهاد باشد، چه اونجا که جهاد نباشد، چه اونجا که انتحار باشد، امانت خداست و خدا دستور داد که این امانت را با در راه او مصرف بکنیم، مثل باب دیگم چشم دیگر قادش رو همینطور بود دیگر. رؤیا دیگه، شما رؤیا که حکم خدا بود عمل کردی؟ بله اون درست نگفت، ایشون خیال کرد که رؤیا تعبیر میخواد. خیلی از رؤیا تعبیر نمیخواد. لقد صدق الله رؤیا که لتدخلن المسجد الحرام، همون واقع شد دیگه. رؤیا گاهی متن واقع است، گاهی انسان اگر عبور بکند معبر باید عبور بکند تا به اصل برسه. اون چرا که انسان دید همون حق است، اگر دست بهش نزد همون را در صبح به خاطر دارد. اگر ذهن او جبران داشت از اون چرا که دید عبور کرد به یک صورت دیگری، صبح که بیدار شد اون صورت دیگر در ذهنش موند، باید به کارشناس، روانشناس، معبر بگوید تا این معبر عبور بکند از اون چرا که نقدن در دست اوست به اون چرا که واقعا در عالم رؤیا دیده است، بعد برش تعبیر میکنه. مثل وجود مبارک یوسف تعبیر کرد، گفت تو که میگوی اینی ارانی اعصر و خمرا، به همون ساقیگری ساقت میرسی. یا یعقوب سلام الله علیه فهمید که یوسف که میگوید اینی رأیت و احد عشر کوکبا، یعنی چه؟ عبور کرد. گاه انسان پراکنده است، همونطوری که تو بیداری پراکنده گوست، تو خوابم پراکنده اندیش است. اون چرا که دید چندین واسطه عبور میکند، به یه صورتی میرسد، این میشه ازغاس احلام. ازغاس احلام یعنی خوابهایی که نظیر یه دست سبزیست که علف هرزش زیاده، اون باقی که وجین نشده باشه علف هرزش زیاد باشه، یه دست سبزی تهیه میکنن که مثلا 100 تاش علف هرزه، 4-5 تاش هم قابل خوردنه، این قابل استفاده نیست. اینو میگن دسته هرز، از غاص احلام که تعبیر ندارد. اما اگر کسی امین باشد یا به منزله امین باشد، این اون چرا که دید بازگو میکند، مثل که وجود مرگ پیغمبر صلی الله علیه و سلم در عالم رؤیا دید وارد مسجد الحرام شد. خدا هم فرمود لقد صدق الله رؤیا که تدخلن المسجد الحرام. و اگر چونچه فاصله کمتر باشد، نظیر کار یوسف سلام الله علیه، اینم خب عبور دارد. یا اون سبع اجاف و سبع بقرات سمان که عبور دارد. بالاخره وجود مبارک ابراهیم همین صحنه را دید، همین صحنه را امتصال کرد، بیش از این ندید. چون بیش از این ندید، بیش از این هم عمل نکرد. پس اگر بدا باشد، معنی اظهار بعد الاخفاست، اگر نسخ باشد به تخصیص ازمانی برمیگردن که در اینجا جا برای نسخ نیست و این خواب احتیاج به تعبیر نداشت و اگر تعبیر میخواست دیگه کلمه فدینا جاش نبود، برای اینکه اگر ایشون در عالم رویا اون کفش را میدید و ذهنشون از کفش به فرزند آمده و باید عبور میکردن مجددن از فرزند به کفش و کفش را قربانی میکردن، این که جلال و شکوه امتحان و صدقتر رویا نبود. خب خواب دید که گوسفند دارد میکشد، گوسفند میکشد دیگه. این دیگه انه من عبادنا المؤمنین و کذالک نجزی المحسنین و این همه آیات بیاد در جلال و شکوه نبود. اگر پیغمبری خواب ببیند که داره گوسفند میکشه، خب گوسفند میکشه. نه، امتحان در بین راه بود، ولی اگر چون چه اون امتحان جا داشت، ولی اینجا امتحان که شما اگر این آقا که میگه باید تعبیر میکنه، تعبیر کرد، باید شما میگه باید تعبیر میکرد. حالا اگه تعبیر میکرد، یه خواب دید که داره گوسفند میکشه، خب خواب داره گوسفند میکشه دیگه، خب مشکلی نداشت اصلا. نه، ایشون میگه خواب دید که تعبیر معنیش اینه که اونی که دید واقعا گوسفند بود، یک یعنی یک، از گوسفند عبور کرده به پسر، دو، معبر دوباره دستش میگیره میگه اینی که الان صبح ذهنت هست، تو یادت هست، این تو عبور کردی اینجا آمدی، این ترکش خواب بود، پرش خواب بود، برگر سر جا اولی سه، تو خواب دیدی که داره گوسفند میکشی، گوسفند بکش چهار، این دیگه مقام نبود که. این اگر اون آقای که میگه ایش اون بعضی اهل معرفت خیال میکنن که وجود مبارک هست ابراهیم باید این خواب را تعبیر میکرد، اون چرا که واقعا دید کبش بود نه اسماعیل، منتها ذهنشون تو عالم خواب از گوسفند به فرزند آمده، ایشون باید تعبیر میکرد، دوباره عبور میکرد، عبور میداد از فرزند به ماه و الاصل یعنی گوسفند و گوسفند قربانی میکرد. خب این که مقام نبود، غرض این است که نه وجود مبارک پیامبر صلی الله علیه و سلم احتیاج به این تعبیر را دارد، نه اگر هم باشد مقام هست، ولی با فدیناه و به ذبحن عظیم هم مهنگ است. فدیناه معلوم شد این اصل نبود دیگر، فدا یعنی غیر اصل. بنابراین اون چرا که وجود مبارک است ابراهیم دید، بحث تاریخیش باید از این نظر شروع بشه که آیا بعد از کعبه بود یا قبل از کعبه، و این سعی در قرآن کریم از سعی بین صفا و مروه جا به سعی یاد نشده، فرمود اگر کسی این کار را کرد، ان الصفا والمروه من شعائر الله من حج البيت او اعتمر فلا جناح علی ان یطوف بهما. اگر عمره مفرده بود که قربانی نداشت، و اگر حج بود که جریان حج سعی بعد از مسئله قربانیست نه قبل از مسئله او. غرض این است که اگر بدا باشد و اظهار بعد از اخفاست، اگر نسخ باشه به معنی تخصیص ازمانیست به مانند آن. حالا بعد از این قسمت ها او صالح میخواست خدای سبحانم از صلاح یاد کرد، برخی از مفسران 10 دلیل ذکر کردن به این که این ذبیح وجود مبارک اسماعیل است نه اسحاق، برای این که بعضی از اینا که خب قبلا گذشته ایدن استاد رضوان الله هم بازگو کرده که فرمود به این که بعد از تمام شدن قصه هست اسماعیل، اونگاه فرمود به بشرنا و به اسحاق. چه این بشرنا و به اسحاق قبل از بشرنا و به غلام حلیل نازل شده باشد، چه بعد از او، این پاراگراف قرآنی قطعا غیر از اوست، چه قبل از او باشد چه بعد از این، قصه ذبح مال اونه نه مال اسحاق. و اون چه که فخر رازی و امثال فخر رازی نقل کردن که اینجا تبشیر به نبوت است، خب اگه تبشیر به نبوت است، جریان نوه چطور است؟ شما میگید ما بست ابراهیم اسحاق را و من ورای اسحاق یعقوب را به او بشارت دادیم در سوره مبارکه هود، از بشارت مسئله یعقوب مطرح است که آیه 71 سوره مبارکه هود این است که و امرأته قائمت فزهکت فبشرناها به اسحاق و من وراء اسحاق یعقوب. در بخش های دیگر دارد که ابراهیم سلام الله علیه از ما فرزند خواست، بله ما به فرزند دادیم و گذشته از این که به فرزند دادیم و جعلناه اون یعقوب را نافلتن، ما یک فریضه ای داریم و یک نافله. او از ما فرزند خواست، این فرزند به منزله فریضه است، ما به او نافله دادیم، گذشته از فرزند نوه هم دادیم. خب حالا اگر اسحاق جزء کسانی است که باید ذبح بشود، چگونه خدای سبحان به ابراهیم بشارت میداد که این اسحاق هست، میماند، ازدواج میکند، نوه پیدا میکنی به نام یعقوب؟ معلوم میشه که اسحاق ذبیح نیست دیگر. کسی که سخن از ذبیح بودن اوست که از نوه او سخن، فرزند او سخن به میان نمی آید. یه حرفی را بعضی از اهل تفسیر نقل کردند که این حرف اگر چونچه مثلا پایه علمی داشته باشه، مدرک قرآنی داشته باشه، حرف خوبی است. و این است که ذات اقدس اله در همه مواردی که نام مبارک اسماعیل و اسحاق امثال ذلک رو برد، در همه مواردی که از سخن ذبح و امثال ذلک نام به میان آمده، هیچگاه معین نکرده که ذبیح کیه، بلکه اختلاف بی جا و بی خودی بین مسلمان ها و اهل کتاب اتفاق نیفته. حالا ذبیح یا اون بود یا این، ما میگیم ذبیح اسماعیل است، اونا میگن ذبیح اسحاقه. حالا یه جنگ تازه شروع بشه بین مسلمان ها و یهودی ها که یا ذبیح کی، ذبیح هر کی میخواد باشه. ابراهیمی بود و پسر رو به قربانگاه برد، حالا چه این پسر چه اون پسر. اونی که عظمت ابراهیم است، آمادگیش برای ذبح ولده. اونی که وحی الهی است، این است که همیشه آزمون رو هم امضا کرده. اما حالا اون که ذبیح است، اسماعیل است یا اسحاق، چه تأثیری دارد که تازه جنگی بین مسلمان ها و یهودی ها در بگیره که اینا بگن ذبیح اسماعیل است، در کتاب ما آمده، اونا بگن ذبیح اسحاق است، مثلا ما طبق روایات ما داریم. این حرف اگه سامان سندی داشته باشه حرف بدی نیست. الحمدلله.